بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که آیا یکی از شرایط افلاس اینه که سرمایه تمام بشه یا خیر، و گفتیم که نمیشه به صورت مطلق بگوییم که هر وقت سرمایه تلف شد حاکم شرع باید حکم به هجر بکنه. بعضی مواقع سرمایه تمام شده اما مثلا کسی ضامنه. حالا فرض کنیم مثلا بیمه است، سرمایه تمام شده، ولی الان با اینکه سرمایه تمام شده بیمه سرمایه رو جبران میکنه. اینجا حکم به هجر یا حکم به افلاس داده نمیشود. روایاتی رو هم خوندم که از این روایات آیا میشه استفاده کرد که کسی که سرمایش تمام شد یا دین مستغرق داشت بدهکاری به اندازه سرمایه بود میشه زندانش کرد یا نه؟ گفتیم که این روایاتی که نقل شده غالبا که زندانو نداره. تو یکی دو روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام زندان مطرح شده بود. اون زندانم مرز کردم که احتمالاً زندان احتیاطیه، یعنی زندان برای اینه که اگر احتمال میدیم شخص فرار بکنه و حقوق مردم ضایع بشه، اینجاست که زندانش میکنند. یا مثلا زندان برای اینه که کسی مال داره اما قرض مردمو نمیده، اینجاست که زندانه. اما اونجایی که میدونیم کسی برشکسته و دین مردم رو نمیتونه ادا کنه، اینو نباید زندانش کرد. این چیزی بود که دیروز از اون روایات عرض کردیم استفاده میشه. حالا نظرات اهل سنت رو امروز میخوام ذکر بکنم. یا الله، اولا این روشنه که همیشه باید در حکم به هجر یا حکم به افلاس سخت گیر بود، یعنی همچی راحت نباید حکم داد که این آقا ورشکسته یا این شرکت ورشکست است. یعنی تا میشه اینجور حکمی نباید داد. علتش اینه که معنای هجر یا افلاس، معناش اینه که اولا میخواییم بگیم این شخص لیاقت و اهلیت معامله کردنو ندارد، یعنی سلب اهلیت یک نفر از معامله. معنای هجر اینه دیگه، یعنی آقا لیاقت نداره که تو مال خودش تصرف بکنه، سلب اهلیت. و سلب اهلیت یعنی حقوق مردم ضایع بشود، معنیش اینه. یعنی این آقا مکلف، عاقل، بالغ، من بهش میگم حق نداری تو مال تصرف بکنی، یعنی حقوق این آدم رو دارم سلب میکنم. بلزا تا میشه نباید این کارو کرد. مضافاً بر این که همیشه حکم به هجر اضرار به مهجورون علیه، یعنی یه نوع ضرر دارم بهش میزنم، ضررش هم ضرر هم ارضیه هم ضرر مالیه، یعنی هم آبروشو دارم کم میکنم هم مالشو دارم ممنوعش میکنم از این که تصرف بکنه در مالش. اگر چی؟ خود شردی این هم همش همینطوره. این آقایی که میخواییم مهجورش کنیم، داریم به این آقا ضرر میزنیم تا به نفع طلبکارها بشود. اگرم مهجورش نکنم به اون طلبکارا ضرر زده، یعنی دوران امر است بین محظورین. طلبکارا میگن اینو مهجور بکن، یعنی بهش ضرر بزن، من به این ضرر نزنم به اونا ضرر میخورد، اموالشو تلف میکنه، حق اونام ضایع میشه. چون دوران امر بین محظورینه، باید اقل و ضررین رو بگیریم به اونم هرچه کمتر. خب ضرر یه نفر آسانتر است تا ضرر چند نفر، ولذا به این باید ضرر بزنیم اما ضررش حداقل باشه. پس آره دیگه، بله خب بله، ولی اگر که اینو وقت مهجورش نکنیم اموال مردم رو تلف میکنه. بله ولی اموال مردم بیشتر ضررین اینه که نمیتونه با پول خودش بره دم مغازه چیز بخره، ضرر اونه اینه که اصلا دیگه مالشو از بین میره، نه اینکه تصرف نمیتونن بکنن، بلیسا ضرر این کمتره، ضرر اون بیشتره. خب بنابراین باید به حد اقل اکتفا کنیم. حد اقل اون وقت یه حد اقل یه قسمش اینه که تا میشه نباید زندانش کرد، فرق نمیکنه. حالی یه نفر اما دینش زیاده، طلبش زیاده، اونش تفاوت نمیکنه. خب اما حالا نظرات اهل سنت و روایاتشون. این کتاب که دست من کتاب نهایت المطلب مال امام الحرمین جوینی، جلد ششم صفحه 418، اینجا ایشون اصلا یه بحثی داره باب و حبس المفلس، اصلا مفلس رو میشه زندان کرد یا نه. ابتداعا که میگه که قرآن فرموده که مفلس رو باید مهلت بش داد، و این کان زو اسرتن فنظرتون الى میسرتن، کسی که بدهکاره برشکسته باید مهلتش داد. بعد میگه که ان امتنع من علیه الحق من اداء ما علیه مع القدرته، اگر یک کسی بدهکاره و میتونه بدهکاری رو بدهد و نمیدهد، فهو ظالمون، کسی که میتونه حق مردم بده و نمیده این ظالمه. ظالم رو هم میشه زندان کرد. پیغمبر خدا هم فرموده مثل الغنی ظلمون، لیل واجد ظلمون. لیل واجد با مثل الغنی دوتاش یه معنا داره، آدمی که غنی سرمایه داره و میتونه مال مردم بده و تأخیر میکنه، این داره ظلم میکنه و ظلم هم حبس و زندان دارد. بعد میگه بلا حاجت الى ضرب الحجر علیه، نباید چنین کسی را مهجورش بکنیم. پس نظر کلی اهل سنت اینه که ابتداعا جای زندان نیست مگر کسی که میتونه مال مردم را بدهد و نمیدهد. بله. نکته بعدی این که صفحه 305 همین کتاب میفرماید که بله، اگر که یک کسی دینش کمتر از سرمایشه، طلبکارا میگن که مهجورش بکنید، آیا قاضی میتونه مهجورش کنه یا نه؟ اطلق الائمة ذکر الخلاف دیون القلیله فلا بد من تفصیل ذلک فانا علی قطع نعلم ان من یرجع الی ثروت طائله و علیه دین قلیل فتجویز الهجر علی هذا محال. اگر یک کسی سرمایه دارد اما طلب مردمو نمیده، یا میدونیم که الان نداره ولی به زودی پولی دستش میرسه، چنین کسی رو نباید مهجور کرد. باز و من اصحابنا یعنی از اصحاب همه جوینی اهل سنت، من اصحابنا من قال لا یهجرو ما لم یبلغ دیون المستدین مبلغا یجوز الهجر. هجر نمیشه کرد مگر اینکه طلبها به یه حد معتنابهی برسه، یعنی همین یه مختصری کسی ازش طلب داره با اینا نمیشه مهجورش کرد. بعد یه نکته خیلی خوبی رو از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه که ابو حنیفه گفته که اگر که یک کسی برشکست شد، آیا حاکم شرع میتونه چنین کسی را زندان بکنه یا نمیتونه زندان بکنه؟ ابو حنیفه حرفش اینه ساکه، یه حرف خیلی خوبی زده، میگه که کسی که حق مردم را نمیدهد و سرمایم داره، پولم داره، این خب داره ظلم میکنه و زندان کردنش جایزه، اما آیا حاکم شرع میتونه دست بگذاره رو مال این شخص، مالشو حاکم شرع خودش برداره بفروشه و بده به طلبکارا؟ این حال نمونه خیلی زیاد داره، این به درد بحث خودمون خیلی میخوره. حاکم شرع میتواند خودش وقتی کسی امتناع میکنه از دادن حق مردم، مال او را بگیره و حاکم شهر بده به طلبکارا. ابو حنیفه گفته جایز نیست، اولا به خاطر اینکه حاکم شهر چنین ولایتی ندارد، ثانیا هم اینکه حاکم شهر باید این را حبس کنه یا تعذیر کنه که خودش مال خودشو بفروشه، نه اینکه حاکم شهر بفروشد. حاکم شهر اینجور ولایتی نداره که قیمت بگذاره رو مال مردم، فقط باید اجبارش کنه که اجحاف نکنه، اما خودش مال خودشو بفروشه و طلب مردمو بده. اگر این کار نکرد زندانش میکنیم یا شلاقش میزنیم. مراد ابو حنیفه این است، مثلا توی این مسائلی که الان پیش میاد، فرض کنید یک کسی مال حرام جمع کرده، یا مثلا مال قاچاق داره، یا مثلا حالا گرون فروشی میکنه، دولت میتونه بیاد دست بگذاره رو مال این، مال این رو برداره ارزون بفروشه، یا قاضی این کارو بکنه؟ ابو حنیفه نظرش اینه، میگه نمیشه این کسی که مثلا مالشو گرفتیم خود قاضی یا دولت بیاد مال این رو بفروشد، فقط دولت باید بهش بگه خودت بفروش، اگر بنا کرد قیمت گرون بگذره هی اجبارش کنیم قیمتو بیار پایین، اما چه قیمتی بفروشم اینو ما حق نداریم تحمیل کنیم به مردم. یعنی ما نباید قیمت بگذاریم رو جنس او، خودش قیمت بگذاره، اما اگر قیمت زیاد داره میگذاره اجحافه، فقط هی باید بهش بگیم این قیمت نه کمتر، هی کمتر کمتر. و این حرف ابو حنیفه خیلی حرف خوبیه، چون این با همون اصل اختیار و آزادی مردم مناسبه. یعنی اصل بر اینه که مردم در مال خودشون حق داره، دولت نمیتونه بگه که به این قیمت بفروش، فقط دولت باید بگه حق نداری گرون فروشی کنی، اما چه قیمتی بفروشی اون دست خودشه. خیلی خوب، خیلی خوب، وقتی دو تا اشکال با همه دیگه تعارض و تساقطه دیگه، هر دو یکی. خیلی این حرف ابو حنیفه. اما حالا روایات اهل سنت، این کتاب کتاب سنن بیهقی، حالا فعلا روایات رو میخونم تا بعد فتواهای اهل سنت. سنن بیهقی جلد 11 صفحه 476 گفته بابون لا یعاجر الحر فی دین علیه. دیروز این کلمه رو که گفتم یکی از آقایون بود آورد، عبارت بعضی کتابای لغتی که حالا یعاجر درسته یا یوجر، اینجا الان گفته باب لا یعاجر نه لا یوجر. اون کتاب لغتم که یکی رو موبایلش نشون داد اونو من نگاه کردم، ولی اونو اشتباه بود، توی مصباح المنیر جور دیگه است، همین لایو آجر درسته. گفتم آجر باب مفاعل است نه باب افعال. بابون لایو آجر الحر، حدیثش اولش اینه که حدیث شماره 11378 اخبرنا ابو الحسن علی ابن احمد ابن عبدان اخبرنا احمد ابن عبید السفار حدثنا ابن ملحان حدثنا ابن بکیر حدثنا الليث قال و اخبرنا احمد ابن عبید حدثنا عباس ابن الفضل حدثنا ابو الولید حدثنا لیس ابن سعد عن بکیر ابن عبدالله ابن اشجع عن ایاز ابن عبدالله ابن سعد عن ابی سعید قال. اولا حالا این سند رو الان توضیح میدم که این سند رو درسته یا نه، ولی یه نکته رجالی این که سنی ها معمولا به ما اشکال میکنن، میگن که احادیث شما شیعه ها معنعنه، میگیم ان فلان ان فلان ان فلان، احادیث ما سنی ها قال قال یا حدثنی حدثنی، تو احادیث ما میگه از فلانی شنیدم، تو احادیث شما شیعه ها نیست که حدثنی، همش میگه ان فلان ان فلان و این حدثنی بهتره. اینم جوابش اینه که تو اواخر احادیث سنی ها اینجوره، به الا تو اوائل حدیث سنی هم معننه. بینیم مثل اینا میگه حدثنی لیس ابن سعد ان بکیر ابن عبدالله ان ایاز ابن عبدالله، نشد معنن، اولش حدثناست ولی آخرش چیه؟ معننه. همون اشکالی که به ما دارن به خودشونم هست. به هر حال قال اصیب رجل فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثمار ابتاعها فکسر دینه، یک کسی میوه خریده بود بدهکار شد، میوه خریده بود، میوه ها زیاد بود، میوه ها خراب شد، ای آقام نتونست بدهکاریشو بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله تصدقوا علیه، مردم بیاد به این صدقه بدید که این آقا بدهکار بتونه بدهکاریاشو ادا کنه. فتصدق الناس علیه، مردم صدقه بهش دادند، ولی فلم یبلغ ذالک وفاء دینه، پولی که مردم دادند بنزه بدهکاری نبود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذالک، همونقدر که از اموالش پیدا میکنید بردارید، حق دیگری هم ندارید. اولا یه نکته اینه که این حدیث درست نقل شده یا اشتباه، که حالا بعد توضیح میدم که یه اشتباهی تو نقل حدیث، ولی حالا فعلا تا به اون نکته برسیم. ظاهر این حدیث اینه که پیغمبر خدا صدقه جمع کرد برای این، بعدم فرمود که اینا اموالش، طلبکارا بیاند از همین اموال بردارند، و لیس لکم الا ذلک، لیس لکم الا ذلک منیش اینها، اگر که یک کسی برشکست شد اموالشو تقسیم کردیم بین مردم، هر کسی مثلا هر چی طلب داره فرض کنید نصف طلبشو گیرش اومد، مثلا گفتیم هر کسی هر چی طلب داره نصف طلبشو بگیره، چون این آقا که پول همه رو نداره، بعدن این آقا اگر پول دار شد دیگه اونا حقی ندارند، حق همه ساقط میشه. هر کس الان هر چی گرفت بقیه حقش چیه؟ تلف میشه. یعنی اگر قاضی حکم داد، مثلا فرض کنید که این آقا اومد گفت که من 1,000,000,000 تومان از این طلب دارم، قاضی هم گفت این که الان هیچی نداره، نصف پول شما رو میشه داد از اموال این، بقیهش رو نداره. اگر قاضی حکم داد که 500,000,000 باید بگیری، دیگه دعوا تمام میشه. حالا که دعوا تموم شد، بعدن اگه این برشکسته پولدار شد دیگه بدهکار اون آقا نیست، اون 500,000,000 دیگه رفت. لیس لکم الا ذلک، فقط حقتون همینه، یعنی از این مقدار صدقی که الان جمع شده هر چی به هر کی رسید همونو برداره، چیز دیگه هم طلب نداره. بله بله همینه. باز حدیث دیگرم اینه، گفتم حالا رو سندها حالا یه نکته خواهم گفت. حدیث بعدی اینه که معاذ بن جبل کسر دینه علی عهد رسول الله، بدهکار شد، بدهکاریش هم زیاد شد. فلم یزد رسول الله صلی الله علیه و آله غرماءه علی ان خلع لهم ماله، پیغمبر بیش از این نفرمود که به این آقای معاذ فرمود تو از مالت برو کنار، اموالشو داد به طلبکارا، اما این که طلبکارا حال حق دیگه دارند اونا رو دیگه فرمو هدر رفتی، از بین رفت. یعنی اگر طلب مردم بیش از مال بود اون اضافه چیه؟ ساقط میشه. ولی حالا مقصود اینه که الان پیغمبر اکرم این آقا رو فرمود تو برو کنار، صاحب مال رو فرمود برو کنار، اموال رو هم داد به اونا، این الان معنیش اینه دیگه، یعنی پیغمبر این را مهجور کرد و پیغمبر اکرم خودش اموال را بین طلبکارها تقسیم نمود. معنی حدیث اینه. لیس لکم الا ذلک، حصر دیگه. باز خب حالا اوناش میرسیم دیگه، ما قبلا تو اسباب چیز فرق گذاشتیم بین نه این بله تقاس نیست، تقاس اینه که کسی بیاد به اجازه برداره. اینجا پیغمبر اکرم خودش قاضیست، حاکم شرعه و داره تقسیم میکنه، ولی زا تقاس نمیشه. حدیث بعدی هم هست که معاذ بن جبل بدهکار شد و شکست شده بود. فلزمه غرماؤه حتی تغیب عنهم ایاما فی بیته، همین کاری که حالا ورشکست شده بود، فرار که رفت قایم شد. معاذ بن جبل لزمه و غرمه و طلبکارا دنبالش بودند، حتی تغیبه قایب شد، فرار کرد. ایامن فی بیتی، حتی استعدا رسول الله قرمه و طلبکارا اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله این به ما بدهکار فرار کرده. پیغمبر اکرم ارسل الیه یدعوه، دنبالش فرستاد آوردش. فجاءه و معه غرماؤه، با طلبکارا اومدند. فقالوا یا رسول الله خذ لنا حقنا من، حق ما رو از ایشون بگیر. پیغمبر اکرم فرمود رحم الله من تصدق علی، خدا رحمت کند کسی که صدقه بدهد. مقصود اینه که یعنی هر کس از حق خودش بگذرد، از حق خودش بگذره. قال فتصدق علیه ناسون، یه عده گفتن ما بخشیدیم و ابا آخرون یه دم نبخشیدند. و قالو یا رسول الله خذ لنا به حقنا منه، طلب ما را از این بگیر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اصبر لهم یا معاذ، آقای معاذ صبر کن. قال فخلعه رسول الله من مالهی، پیغمبر اینو از مالش جدا کرد، یعنی اموالش رو حق نداره تصرف بکنه. فدفعه الی غرمائه، مال رو داد به طلبکارا. فاقتسموه بینهم، تقسیم کردن. فاصابهم خمسه اسباع حقوقهم، هر کسی 1/5 طلبش گرش اومد، هر کسی 2/7 طلبش رو از دست داد، پول نبود بهش برسه. بعد قال رسول الله صلی الله علیه و آله بعده خلوا ان فلیس لکم علیه السبیل، پیغمبر فرمود دیگه کارش نداشته باشید، شما هم دیگه از این طلبی ندارید. الان این حدیث دلالت میکنه برای اینکه اون مقدار اضافه ای که مردم طلب دارن بعد از حکم حاکم وقتی مال نیست ساقط میشود. حالا این قیامتش و اخرویش حالا مطلب دیگری است، ولی در ظاهر در دنیا بعد از حکم قاضی دیگه این آقا بدهکار نیست. بله، قبل لازره رو گفته بودم دیگه، گفتم وقت در جایی که سراغ لازره نرفته از علمای قدیم ما هم نباید بریم. و اما حدیث اصلی اهل سنت، اهل سنت حالا اونجور احادیث خیلی برشون اعتبار نداره، یه حدیثی تو صحیح مسلمه که این مهمترین مدرک اهل سنت. حالا من این شرح صحیح مسلم آوردم تو جلد 17 شرح حراری، شرح صحیح مسلم حراری جلد 17 صفحه 198. بین سند رو میخونم، سند بینید چقدر خرابه، ولی اینجور سندی رو سنی ها میگن درسته، اون سند رو متصل بود اونا نادرسته. حالا میگم بینید سنی ها چجوری بحث رجالی میکنم. سند شو میخونم. حدثنا قتیبه بن سعید، حدثنا یعنی مسلم ابن حجاج نیشابوری، میگه حدثنا قتیبه ابن سعید، قتيبة بن سعيد كالسقس. قال حدثنا ليس، حدثنا ليس يعني ليس يعني ليس بن سعد مصري، اينم سقس. عن بكير، بكيرم يعني بكير بن عبد الله الشجاع، اينم سقس. عن ابي سعيد الخدري، ابي سعيد الخدري يعني كسي صورتش آبله داشته، صورت خدری آبله. ابو سعید خدری هم که خب جزء صحابه است، اینم ثقه. بلکه ببینید اون آقای بوکیر از عیاض ابن عبدالله نقل میکنه، عیاض ابن عبدالله هم از ابو سعید خدری. عیاض ابن عبدالله طبقه پنجه، ابو سعید خدری طبقه یکه. کسی که طبقه پنجه بخواد از طبقه یک نقل بکنه، اقلا سه تا واسطه از حدیث افتاده، اقلا سه نفر افتاده، بنابراین این سند باید بشه مرسل دیگه، به اعتبار نداره. اما اینجور سندی مثلا اگر تو شیعه بود میگفتیم اعتبار نداره، اما سنی ها ملاک براشون این حرفا نیست. سنی ها مثلا این حدیث رو میگن 100% صحیحه و طبق این فتوا میدن. سنی ها اینجوری بحث میکنند، حدیث سنن بیهقی متصل بود ولی اعتبار نداشت، سند صحیح مسلم متصل نیست و اعتبار دارد. علتش اینه که اینا وقتی حدیث رو میخوان چیز کنن نمیگن که این اون آقا را دیده یا ندیده، این براشون ملاک نیست. اینم ملاک نیست که این آقا ثقه است یا ثقه نیست، اینم ملاک نیست. ملاک اینه که بخاری و مسلم، بخاری و مسلم به این جور سندی اعتماد کردن یا نکردند. حالا شاید شنبه یه حدیثی بیارم از کتاب مستدرک حاکم تو همین بحث مفلس که میشه زندانش کنیم یا نه. اونجا حدیث وقتی اینطوری سا حاکم میگه که علا شرط صحیحین، علا شرط صحیحین منیش این سا، ما حدیث رو که میخواییم نقل کنیم میگیم که کلینی اعتماد کرد یا نه، کلینی این رو موثق میداند یا نه. اما سنی ها میگن که نه، بخاری و مسلم به اینجور حدیثی به اینجور سندی اعتماد میکنه یا نه. ما میگیم که کلینی به این شخص اعتماد میکنه یا نه، اینا میگن که مسلم به این سند اعتماد میکنه یا نه. ولذا این سند با این که مرسله برای سنی ها چیه؟ معتبره. به هر حال حالا حدیث اینه که اصیب رجلون فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثمار نبتاعها، یه مردی در زمان پیغمبر اکرم وقت میوه خرید که بعد این میوه ها رو بفروشه و درآمدی کسب کنه. حالا الجائحه اتت علی کل ثمره، جائحه یعنی آفت، آفت زد کل میوه ها، آفت گرفت، این بیچاره بر شکست شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود تصدق علیه، بیاید صدقه بهش بدید، و بعدم فرمود که باقی مونده اموال این آقا زکات ندارد. خب فلم یبلغ ذلک وفاء دینه، این به حد کفایت نرسید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، پیغمبرم فرمود که طلبکارا بیاید از همین اموالی که هست هر چه میخواید بردارید، از این میوه ها و از این صدقاتی که جمع شده بردارید، ولی حق دیگری هم ندارید. قال الشامی، حالا این شرح صحیح مسلم میگه، میگه قال الشامی و یترک علیه دستون من سیابن و قیل دستان، که تو فارسی میگیم یه دست لباس دارم دو دست لباس دارم، این دست عربیه ها، این فارسی نیست. شامی میگه که یترک علیه دستون من سیابن، یه دست لباس بر خودش میگذاریم بقیهش رو تقسیم میکنن. قیلی هم گفته دستان، دو دست لباس برش میگذاریم بقیهش رو میدیم به طلبکاراش. این حدیث تو صحیح مسلم اینطوریه ها که اموال را بگیرید خودش را رها کنید. این معنیش اینه که یعنی خودش میشه زندان کرد یا نه؟ نمیشه زندان کرد. این معنیش اینه دیگه. این حدیث در غیر صحیح مسلم در کتابای دیگه نقل شده، مثلا تو موطأ مالک هم داره. موطأ مالک خب کتاب خیلی قدیمیه از صحیح مسلم، اینا قدیمی تره دیگه. اصلا اولین کتاب حدیثی سنی ها موطأ مالکه، اولین کتاب اون سال 170 هجری موطأ مالک نوشته شده. تو اونجا وقتی این حدیث رو نقل میکنه اینجوریه که خذوهو، خود آدمی رو بگیرید هر کاریش میخواید بکنید. توی احادیث ما هم اینجوری هست، خودشو بگیرید. همون حدیثی که دیروز خوندم از امیرالمومنینا، خودشو بگیرید هر کاریش میخواید بکنید. شما طلبکارا، این آقا اینم بگیرید هر کاریش میخواید بکنید. مثلا بگیرید ببریدش سر بناییتون، بگیرید ببرید یه جا سر کار بگذاریدش، درآمد حقوقش رو بگیرید به جا طلبکارتون. این تو روایات ظاهرا این خذوهو تو اون روایات همش اشتباهه. خذو اموالکم یا خذوهو هم اگر باشه به قرنه این حدیث، این خذوهو هوش به مال میخوره نه به آدم. یعنی مالو بگیرید، چون دنبال حدیث میگه وت رکوهو، خودشو ول کنید. احتمالا اون حدیث مثلا تو همین سنن بیهقی یا اون حدیثی که توی وسایل شیعه بود که امیرالمومنین فرمود که آدمی رو بگیرید به جای طلبتو، اینو برش داره هر کارش بخواید بکنید، اینا احتمالا اشتباس. خذوهو یعنی خذو مال را، ضمیر هو را بزنید به مال نه به آدم. و ترکوهو قرین است که یعنی آدمی را رها کنید، اموال هرچی از بردارید بقیه هم دیگه طلبی ندارید. این راجع به متن حدیث. صلی الله علیه.